سلام و وقت بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف و سایر همکارانم در بخش خبر و تکنیک در یک ساعت با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها و برنامه هفتهواره ما با شما خواهیم بود. رهبران افغانستان در یک مقاله به فرصت‌ها و چالش‌ها در افغانستان اشاره کرده و اولویت‌های حکومتشان را برجسته ساختند. این موضوع در صدر مطالب خبری ما. همچنان از این مشنوین که دیدارهای رهبران افغانستان با رئیس جمهور و مقام‌های ارشد آمریکایی از فردا در واشنگتن آغاز می شود. در نیمه دومین ساعت هم برنامه در امتداد لحظه ها نشر خواهد شد. از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی بمانید. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنیم که سحر لیوال پیشکش می کند.
رئیس جمهور غنی 16 نامزد وزیر جدید را به ولسی جرگه افغانستان معرفی کرده است. مراسم خاکسپاری جسد فرخنده امروز در کابل برگزار گردید و اردوی پاکستان میگوید در ادامه عملیات در مناطق قبایلی این کشور حداقل 80 شورشی کشته شدند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور غنی 16 نامزد وزیر جدید را به ولسی جرگه افغانستان معرفی کرده است. به اساس اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان، نامهای نامزد وزیران به این گونه فهرست شده است. همایون رسا برای وزارت تجارت و صنایع، عبدالباری جهانی برای وزارت اطلاعات و فرهنگ، اسدالله زمیر برای وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، محمد گلاب منگل برای وزارت سرحدات و قبایل، انجینیر محمود بلیغ برای وزارت فواید عامه، عبدالستار مراد برای وزارت اقتصاد، محمد الله بتاش برای وزارت ترانسپورت، اسدالله حنیف بلخی برای وزارت معارف، سید سعادت منصور نادری برای وزارت شهرسازی، عبدالبصیر انور برای وزارت عدلیه، عبدالرزاق وحیدی برای وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و علی احمد عثمانی برای وزارت انرژی و آب. در میان 16 تن 4 زن نیز معرفی شدند. دلبر نظری برای وزارت زنان، سلامت عظیمی برای وزارت مبارزه با مواد مخدر، فریده مومند برای وزارت تحصیلات عالی و نسرین نوریخیل برای وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین. حکومت پیش از این 18 نامزد وزیر را به ولسی جرگه معرفی کرده بود که تنها 8 تن رأی اعتماد گرفتند و دیگران رد شدند. رئیس جمهور غنی میگوید که افغانستان از نظر امنیتی با بهار دشوار مواجه است. آقای غنی این موضوع را پیش از آغاز سفر 4 روزه‌اش به ایالات متحده در یک کنفرانس خبری دیروز در کابل گفت. آقای غنی پذیرفت که گروه افراطی دولت اسلامی در افغانستان در حال نفوذ است. از آقای غنی نقل شده که گفته است مشخصه گروه داعش این است که رقیبان خود را می‌بلعد. سرعت خروج نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان در میان موضوعات است که هفته آینده در جلسه های میان رئیس جمهور و رئیس اجرای حکومت افغانستان و باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مورد بحث قرار خواهد گرفت. رئیس جمهور افغانستان با صدور یک فرمان جدید کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی را ایجاد کرده است. در خبرنامه ارگ رئیس جمهوری آمده که این کمیسیون به هدف آوردن اصلاحات بنیادی، تقویت نظام مردم سالار، تحکیم حاکمیت قانون و جلوگیری از سرپیچی های انتخاباتی بر ریاست شکری بارکزی تشکیل شده است. در خبرنامه رئیس جمهوری در مورد صلاحیت های این کمیسیون چیز گفتن نشده است. مراسم خاکسپاری جسد فرخنده امروز در کابل برگزار گردید. شماری از مقامات، فعالان جامعه مدنی و تعداد زیاد مردم با محکوم کردن قتل وی جسد این دختر را بدرقه کردند. فرخنده دختری بود که پنجشنبه گذشته به اتهام سوختاندن اوراق قرآن کریم از سوی ده ها تن در مرکز شهر کابل مورد لت و کوب قرار گرفت، کشته شد و سپس جسدش در محضر عام به آتش کشیده شد. خانواده فرخنده از حکومت خواسته است تا عاملان این رویداد را به پنجه قانون بسپارد. وزارت داخله افغانستان تاکنون چندین تن را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده است. در این حال رئیس جمهور غنی کمیسیون را موظف ساخته تا در مورد قتل فرخنده تحقیقات را انجام دهد. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری آمده است که ریاست این کمیسیون به مولوی محی الدین بلوچ سپرده شده تا ابعاد حقوقی و شرعی این قضیه را به بررسی بگیرد. کوتاهی پلیس در جلوگیری از این حادثه خشم سازمانهای دیدبان حقوق بشر و تعداد کثیر از مردم را برانگیخته است. ادامه خبرها را مشنوید. اردوی پاکستان میگوید در ادامه عملیات در مناطق قبایلی این کشور حداقل 80 شورشی کشته شدند. به گفته مقام‌های پاکستانی این عملیات در مناطق از خیبر جنسی را اندازی شده و مراکز شورشیان در همین مناطق هدف قرار گرفتند. اردوی پاکستان همچنان میگوید که در نتیجه درگیری با شورشیان در شمال غرب این کشور 7 سرباز پاکستانی هم کشته شدند. نیروهای پاکستانی از ماه جون پارسال عملیات در مناطق قبایلی آن کشور را راه اندازی کردند. وزیر خارجه آمریکا میگوید در مذاکرات با ایران بر سر برنامه هسته‌ای بس برانگیز این کشور پیشرفت قابل توجهی به میان آمده است، اما با گفته و شکاف‌های مهم هنوز هم در راه رسیدن به یک توافق موجودند. جان کری برای بس در این مورد به دیدار با همتایان آلمانی، فرانسوی و بریتانیایی خود دیروز در لندن آغاز کرد. It is time to make hard decisions. وقت آن رسیده که تصمیم‌های دشوار بگیریم. ما خواهان رسیدن به یک معامله درست هستیم که جهان به شمول ایالات متحده و متحدان و شریکان نزدیک مان را مسئول‌تر و مأمون‌تر بسازد و این آزمون ماست. نمایندگان ایران و شش قدرت جهان، ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین چند روز می شود که در شهر لوزان سوئیس تلاش دارند تا در مورد مهار کردن برنامه هسته‌ای تهران به یک توافق برسند. رئیس جمهور یمن وعده سپرده که در برابر نفوذ ایران در کشورش مبارزه خواهد کرد. عبدالربو منصور عادی در یک سخنرانی تلویزیونی دیروز گفت که در مرکز حوثی‌ها در شمال این کشور به جای بیرق ایران، بیرق یمن را بلند خواهد کرد. او ملیشای شیعه حوثی را به وارد کردن مفکوره تهران به یمن متهم کرد. یک روز پیشتر از این سخنان در حملات انتحاری در دو مسجد شیعیان در یمن حداقل 137 نفر کشته شدند. گروهی که ادعا کرده شاخه گروه دولت اسلامی در یمن است، مسئولیت این بمب‌گذاری‌ها را به عهده گرفته است. و ده هزار تن در تبلیسی پایتخت گرجستان گرد هم آمدند و خواهان کنارگیری حکومت شدند. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور سابق گرجستان خواهان مظاهرات دیروز شده بود. ساکاشویلی از طریق یک نوار ویدیویی خطاب به معترضان گفت که گرجستان را از دولتی که به گفته او این کشور را نابود ساخته آزاد خواهند کرد. ساکاشویلی که به سوء استفاده از قدرت متهم است در تبعید خودخوانده به سر میبرد و اکنون مشاور رئیس جمهور اوکراین است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه برنامه با جاوید نعیمی باشید.
با تشکر از هر لیوال برای رایی خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت 11 و 7 قبل وقت کابل شد. این هم فهرست داشته های این برنامه. اهمیت ائتلاف ایالات متحده و افغانستان، عنوان مقاله تازه‌ای که رهبران افغانستان در آن به فرصت‌ها و چالش‌ها در کشور اشاره کردند. رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایی حکومت افغانستان در راه رسیدن به واشنگتن قرار دارند. وزارت زراعت و مالداری افغانستان از تطبیق برنامه‌های بزرگ به هدف رشد زراعت و بازاریابی محصولات زراعتی خبر می‌دهد. وضعیت اقتصادی افغانستان در سال 1393 چگونه بود؟ کشت کوکنار در این سال در کدام حد رسید و همچنان مبارزه با فساد اداری چی پیشرفت هایی داشت؟ گزارش های مفصل در هر سه مورد در این برنامه. همچنان نگاهی خواهیم داشت به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های بین المللی در مورد افغانستان. در نیمه دوم این ساعت برنامه در امتداد لحظه ها نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. رهبران افغانستان مقاله مشترک نوشتند تحت عنوان اهمیت ائتلاف ایالات متحده و افغانستان. این مقاله پیش از سفر اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان به ایالات متحده نشر شده است. دو رهبر به فرصت‌ها و چالش‌ها فراروی افغانستان اشاره کرده و اولویت‌های حکومت را برازنده ساختند. مصطفی صدیقی این مقاله را که در روزنامه واشنگتن پست چاپ شده مرور کرده است.
تحول افغانستان آسان نخواهد بود و موانع بر سر راه موجود خواهد بود. اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در مقاله مشترکشان که در روزنامه واشنگتن پست چاپ شده اما گفتند که دستاوردها در بخش‌های معارف، صحت، رسانه‌ها، جامعه مدنی و حقوق زنان همچنان حفظ خواهند شد. در این مقاله که پیش از مسافرت رهبران افغانستان به ایالات متحده نشر شده، آمده است که چون حکومت از یک موقف قوت وارد مذاکرات صلح خواهد شد، در حالی که نیروهای امنیتی افغانستان مسئولیتشان را در تامین امنیت تقویت می‌بخشند، برخوردهای خشونت آمیز ممکن است افزایش یابد. در ادامه این مقاله آمده است در حالی که فرصتها برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان هرگز بیشتر از حال نبوده، تروریسم جدید نه فقط رفاه افغانستان بلکه رفاه آمریکا را نیز تهدید می‌کند. رئیس جمهور و رئیس اجرایی افزودند که حکومت‌های تضعیف شده زمینه‌های مناسب را برای گروه‌های خشونتگرای مخالف شیوه زندگی دموکراتیک فراهم می‌کنند. هر دو رهبر گفتند که افغانستان به تهدیدهای افراط‌گرایانه از طریق ایجاد مشارکت در سطوح جهانی، منطقه‌ای، اسلامی و ملی پاسخ می‌دهد. در ادامه مقاله آمده است که ثبات سیاسی در بستر رشد اقتصادی ایجاد می شود، اما افزوده شده که متاسفانه نزدیک به 40 سال جنگ، حکومتداری ضعیف و سوء مدیریت اقتصادی مانع از رشد افغانستان شده و این کشور را وابسته به کمک های خارجی ساخته است. رهبران افغانستان گفتند که اولویت اساسی رسیدگی و مبارزه با فساد اداری است و هدف نهایی رسیدن به خودکفایی. هر دو رهبر حکومت وحدت ملی گفتند که با انتخاب وفاق در برابر نفاق، در نخستین گذار مسالمت آمیز قدرت در تاریخ افغانستان، اکنون آنان به هدف عمیق ساختن سطح همکاری میان افغانستان و آمریکا از ایالات متحده دیدن میکنند. در مقاله آمده که با حمایت ایالات متحده مردم افغانستان می توانند کشور خود را بسازند، اقتصاد خود را توسعه دهند و در برابر تروریسم مقاومت کنند. قرار است رئیس جمهور افغانستان و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در 24 ماه مارچ با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ملاقات کنند.
از اظهارات تازه رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت افغانستان در آستانه سفرشان به آمریکا شنیدین. رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله در راه رسیدن به واشنگتن هستند. آنها با رئیس جمهور و شمار از مقام‌های ارشد آمریکایی دیدن خواهند کرد. ملاقات‌های رسمی هر دو رهبر از فردا آغاز خواهد شد. امید مهمن رئیس دفتر رادیو آزادی در کابل که در حال حاضر در واشنگتن است، در این مورد گزارش می‌دهد.
امروز با وقت افغانستان ناوقت روز هیئت افغانی به رهبری رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجرایی دکتر عبدالله عبدالله با واشنگتن مواصلت می‌ورزند. اگرچه در برنامه‌های کاری که برای اینا ترتیب شدند، امروز فقط شام امروز با وقت واشنگتن اینا در رهایشگاه وزیر خارجه آمریکا جان کری دعوتی که به افتخار از اینا ترتیب شدند در او اشتراک میکنند و کدام برنامه رسمی دیگری ندارند. اما برنامه‌های اساسی از اینا و گفتگوهای اساسی از اینا یا بخش مذاکرات اساسی از اینا از فردا آغاز می‌شود و اولین دیدار را که هیئت افغانی دارد باز پنتاگون است که در آنجا بعد از گفتگوهای مختصر با مقامات پنتاگون وارد کمپ دیوید می شوند. در آنجا در رابطه با امنیت استراتژیک افغانستان بحث‌های گسترده صورت خواهد گرفت که با این گفتگوها با میزبانی پنتاگون صورت میگیرد و بخش دوم گفتگوهای دو جانب در رابطه با پروسه صلح هست که در این اواخر از طرف حکومت افغانستان در آن به پیشرفت‌های مهم اشاره میشود. بحث اساسی در این گفتگوها جلب همکاری‌های کشورهای همسایه و منطقه میباشد که پروسه صلح را چگونه تقویت ببخشد. رئیس جمهور افغانستان و رئیس جمهور آمریکا قرار است که به روز سه‌شنبه مذاکرات مستقیم با هم داشته باشند و در رابطه با روابط دو کشور که به گفته مقامات آمریکایی در دوران حکومت گذشته تا حد زیاد آسیب پذیر بود در رابطه با گسترش روابط دو جانبه و اعتبار سازی بین دو جانب متمرکز خواهد بود. روند انتقال اقتصاد افغانستان به حکومت افغانستان و همچنان امنیت افغانستان و منطقه مسائل مهم بحث بین دو رهبران خواهد بود. اما قبل از آن رئیس جمهور افغانستان به کمیته روابط خارجه کانگرس آمریکا خطاب خواهد کرد و اولویت‌های مشخص خود را با آنها شریک خواهد ساخت و بعد از ملاقات با رئیس جمهور اوباما رئیس جمهور وارد نیویورک خواهد شد که در آنجا با سرمنشی سازمان ملل متحد ملاقات خواهد داشت و در رابطه با اولویت‌های حکومت افغانستان و جلب کمک‌های بین‌المللی و سازمان ملل متحد در بخش‌های مختلف گفتگوهای گسترده خواهد داشت.
حمید مومن رئیس دفتر رادیو آزادی در کابل بود که در حال حاضر در واشنگتن است.
افغانستان در سال 1393، مشکلات و پیشرفت‌ها در این سال با آغاز سال نو در گزارش‌های تفصیلی از رادیو آزادی.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان از تطبیق برنامه‌های بزرگ به هدف رشد زراعت و بازاریابی محصولات زراعتی دهقانان و مالداران در سال 1394 خبر می‌دهد. سلیم خان قندوزی سرپرست این وزارت به روز شنبه در مراسم افتتاح جشن نوروز بازار دهقان و نمایشگاه زراعتی در بادامباغ کابل به این موضوع اشاره کرد. در این میان شمار از دهقانان که محصولاتشان را در این محل به نمایش آورده بودند از حکومت تقاضا کردند تا در رشد زراعت و دریافت بازار فروش به محصولاتشان تلاش کنند. جاوید حسنزاده از کابل جزئیات می‌دهد.
مسئولان وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگویند امسال در نظر دارند تا میلیون‌ها دلار را در اختیار دهقانان و مالداران قرار داده و آنان را در رشد زراعت و فروش محصولاتشان کمک نماید. سلیم خان قندوزی سرپرست این وزارت به روز شنبه در مراسم افتتاح جشن نوروز و نمایشگاه محصولات زراعتی در بادامباغ کابل گفت در این سال برنامه‌های بزرگی را برای رشد زراعت و کمک به دهقانان روی دست دارند.
برنامه‌های بزرگ و مشخص ما در بخش‌های تنظیم منابع طبیعی، ایجاد و احیای مجدد ذخایر آب، توزیع تخم‌های اصلاح شده و کود کیمیایی، احداث و ترمیم باغ‌ها به شیوه‌های مدرن و جدید، تطبیق برنامه‌های زنجیره‌ای ارزشی، احداث و ایجاد سردخانه‌ها و سبزخانه‌ها، زمینه‌سازی برای بازاریابی محصولات زراعتی و حیوانی در کشور از جمله برنامه‌های مهم و مشخصی است که در سال پیش روی تطبیق خواهد شد.
وی همچنان ابراز امیدواری کرد که برندگی های سال گذشته سبب رشد زراعت و حاصلات فراوان در کشور گردد. مسئولان وزارت زراعت و مالداری، اطلاعات و فرهنگ افغانستان و شاروالی کابل به هدف تجلیل از جشن نوروز و معرفی محصولات زراعتی نمایشگاهی را نیز افتتاح کردند. با اساس معلومات وزارت زراعت و مالداری افغانستان در این نمایشگاه بیش از 200 غرفه از محصولات مختلف و تولیدات داخلی به شمول صنایع دستی از 34 ولایت کشور به نمایش گذاشته شده است. سرپرست وزارت زراعت میگوید پس از این در اخیر هر هفته به روزهای پنجشنبه و جمعه زمینه را فراهم میسازد تا دهقانان و تولیدکنندگان محصولاتشان را در کابل به نمایش بگذارند. این در حالی است که در سالهای گذشته نیز مسئولان این وزارت وعده‌هایی را به دهقانان داده و اطمینان داده بودند که با مشکلاتشان رسیدگی میکنند. اما شماری از دهقانان و تولید کنندگان که محصولاتشان را به نمایشگاه آورده بودند از عدم توجه حکومت شکایت کردند. دو تن از آنان در صحبت با رادیو آزادی از حکومت خواستند تا در سال جاری توجه لازم را به وضعیت زراعت و تولیداتشان مبذول بدارد.
از 3 یا 4 سال به این طرف مشکل وجود دارد و در هلمند هم تاثیرات امراض مختلف است. تا حال کدام همکاری هم از سوی حکومت ندیده ایم و خواست مشخص ما این است که به این مسئله متوجه شود.
جنس‌های خارجی که می آید از کشورهای خارجی مشکلات ایجاد میکنه برای تولید وطن که ما نمیتونیم جنس خود تولید کنیم و بازار عرضه کنیم.
این در حال است که عبدالجبار تقوا سرپرست ولایت کابل نیز در مراسمی که به این مناسبت راه اندازی شده بود از عدم توجه به سردخانه ها پس از افتتاح و نبود تجهیزات درست زراعتی انتقاد کرده و خواهان توجه به مشکلات دهقانان گردید. از سوی هم کارشناسان به این باورند که هرگاه حکومت در راستای رشد زراعت به گونه جدی اقدام کند باید نخواهد بود که مشکلات دهقانان از این ناحیه مرفوع شده و افغانستان از نگاه رشد زراعت در وضعیت خوب قرار گیرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی mozodiradio.com میشنوین. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد و وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگویند که کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در سال 1393 در کشور افزایش بی سابقه داشته است. مسئولان در این اداره ها در صحبت با رادیو آزادی دلیل این افزایش را اعلان خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و طولانی شدن پروسه برگزاری انتخابات عنوان میکنند. فریبا واحدی در این گزارش به چگونگی مبارزه با مواد مخدر در سال 1393 شمسی پرداخته است.
مواد مخدر، پدیده‌ای که با کمک 7.6 میلیارد دلاری ایالات متحده آمریکا و مبارزه پیهم حکومت افغانستان هنوز هم دامنان از این کشور برچیدن نشده است. در این گزارش چگونگی مبارزه با مواد مخدر را در سال 1393 هجری خورشیدی به بررسی گرفتیم. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد و وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگویند که کشت کوکنار و تولید قاچاق مواد مخدر در سال 1393 در تاریخ افغانستان بی سابقه بوده است. این ادارات دلیل این افزایش را اعلام خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی همزمان با آغاز پروسه تخریب مزارع کوکنار می خوانند. ابراهیم اظهر، معین وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، می گوید انتظار می رفت در سال 1393 که حدود 21,000 هکتار زمین تحت کشت کوکنار تخریب شود، اما از این میان فقط 2676 هکتار زمین تخریب شد.
ما از دو سال قبل هم در جریان بودیم که این پروسه به چالش کشانده میشه، به خاطر از اینکه برآمدن قوت‌های بین المللی از افغانستان یک فرصت طلایی برای مخالفین دولت افغانستان بود و یکی از چالش‌های بزرگ دیگه ما بود که راه اندازی انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی همزمان با پروسه تخریب مزارع کوکنار آغاز شد.
آقای اظهر گفت در کل مجموعه کشت کوکنار و تولید تریاک حدود 48-50% در هلمند و سپس در قندهار، فران، نیمروز، ننگرهار، لغمان و کنر صورت میگیرد. با گفته وی در 41 ولسوالی 96.5% کشت صورت میگیرد که از این میان در 10 ولسوالی 52.5% کشت می شود. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد هم با اشاره به دلایلی که در بالا ذکر شده گفت، هدفی که برای مبارزه با مواد مخدر در سال 1393 تعیین شده بود، حکومت افغانستان به آن نرسیده است. هاشم وحدتیار، سخنگوی این اداره در کابل، در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان به تنهایی با مواد مخدر مبارزه نمی تواند تا اینکه کشورهای همجوارش که مواد کیمیایی از آنجاها وارد این کشور می شود همکاری نکنند.
با این پدیده از یک نگاه نمیشه که دید، از جناهای مختلف باید ببینید، از نگاه امنیتی، اقتصادی، صحی، حکومتداری خوب، همکاری های منطقوی و بین المللی، به خاطر که تنها دولت افغانستان هم نمیتونه با این پدیده مبارزه بکنه تا کشورهای همجوار با افغانستان همکاری نکنه، به خاطر که اون مواد کیمیایی که از کشورهای دیگه از راه کشورهای همجوار وارد افغانستان میشن دم از او باید گرفته شود.
به اساس معلومات وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، در سال 1393 17% افزایش در تولید و 7% افزایش در کشت نسبت به سال گذشته به میان آمده است. در این حال کمیسیون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات ولیسی جرگه وزارت مبارزه با مواد مخدر را در امر مبارزه با مواد مخدر ناکام خوانده و میگوید این وزارت پروژه ها را در محلات عملی کرده است که در آن ساحات امنیت تامین نبوده و اصلا کوکنار وجود نداشته است. نقیب الله محبت، یک عضو این کمیسیون، در مورد چنین نظر دارد.
سالی که گذشت ما هم در این اصلا بعضی انتقادات داشتیم سر خود وزارت مبارزه علیه مواد مخدر که اونا نتونستن مبارزشان کامیاب باشه و تنها همی پلانهای خود در جاهای تطبیق کردن که اوجه خشخش نبودن. مثال در مراکز ولایت اوجه طبعا حکومت است، اوجه امنیت است، اوجه خشخش وجود نداشتن. در جایی خاص بودن، مثال در ولسوالی ها و در اطراف ولسوالی ها کدام پروژه را تطبیق کردن.
کشت کوکنار یکی از منابع پردرآمد دهقین در افغانستان به شمار می رود. اما پرسش اینجاست که چرا دهقین کوکنار را نسبت به کشت محصولات زراعتی ترجیح می دهند؟ یک دهقان افغان در هلمند، جایی که حدود 50% مواد مخدر تولید می شود، می گوید که نبود کاروبار سبب شده که آنها کوکنار کشت کنند تا از این طریق امرار معیشت کنند.
اینکه چرا مردم کوکنار در اینجا کشت می کنند، یگانه دلیل آن این است که بازار نیست، کاروبار نیست. مردم به خاطر این که نفقه به فامیلشان ندارند کوکنار کشت می کنند و از این طریق با آنها عاید خوب میره.
شاید دو درجه.
در عین حال یک دهقان دیگر در ولایت ننگرهار میگوید که نبود بدیل برای کشت کوکنار آنها را مجبور ساخته که کوکنار کشت کنند.
نام من سمرالدین از ولسوالی پچیرگام هستم. ما از مجبوریت کوکنار کشت میکنیم چون کسب و کار نداریم. در بدیل کشت کوکنار حکومت به ما هیچ چیزی نداده است. اگر حکومت ما را کمک کند ما دیوانه نیستیم که کوکنار کشت کنیم. حکومت نه به ما تخم داده است و نه کدام بدیل دیگر یا معاش داده است.
دهقان افغان در حال از نبود بدیل کشت کوکنار شکایت دارند که وزارت مبارزه با مواد مخدر میگوید اگر مؤسسات بین المللی برای فروش محصولات پنبه، گندم، زعفران و انار دهقان افغان سرمایه گذاری کنند میتواند سبب کاهش در کشت کوکنار شود. با این همه ابراهیم اظهر معین وزارت مبارزه با مواد مخدر میگوید که گراف دزدگیری قاچاقبران نیز کاهش یافته است. وی گفت آنچه تصور می شد که حداقل سالانه باید 10 قاچاقبر بزرگ دستگیر شود، اما از سال 2012 به این طرف هر سال 6 تا 7 تن دستگیر می شود. خواستیم در مورد این که چرا شمار دستگیری ها اندک شده است، آیا همین مسئله سبب افزایش تولید مواد مخدر شده است، نظر معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله را داشته باشیم، اما با وجود تماس های مکرر موفق نشدیم. اما ریاست عمومی سارنولی اختصاصی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر افغانستان میگوید که در سال 1393 بیش از 500 قضیه قاچاق مواد مخدر به این اداره مواصلت ورزیده است. خالد موحد سخنگوی ریاست عمومی سارنولی اختصاصی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر افغانستان گفت که در این دوسیه ها نام قاچاقبران بزرگ نیز شاملند.
503 قضیه و مزنونیت 655 تن مزنون از سراسر کشور و مدید تطبیق و بررسی مرکز عدلی و قضایی محصد برسته. فادر کم شمارد در بین از دیار قاچاق برای بزرگ همه عدبای خارجی همه از دو نفر عدبای خارجی است و 15 نفر کارمنده دولتی و خدمات عامه است. 15 تن از طبقه اوناس هستند.
پیش از این سیگار اداره سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان گفته بود که در زمینه مبارزه با مواد مخدر در افغانستان استراتژی واحد وجود ندارد و واشنگتن بیش از 7 میلیارد دلار را در این بخش ضایع کرده است. گزارش‌های وجود دارد که در قاچاق مواد مخدر مقامات حکومتی نیز دست دارند، چنانچه چند پیش مجله اشپیگل چاپ جرمنی به استناد یک گزارش مخفی ناتو عطی محمد نور سرپرست ولایت بلخ را قاچاقبر خوانده، اما در آن زمان دفتر سرپرست ولایت بلخ این گزارش را رد کرده بود. در این میان آگاهان در بخش مبارزه با مواد مخدر میگویند مبارزه با مواد مخدر بیشتر وابستگی به تامین امنیت دارد و به گفته آنها بیشتر کوکنار در مناطق کشت می شود که تحت کنترل حکومت نیست. عزت الله برای یکی از این آگاهان:
امی سال 1393 مواد مخدر در مناطق که قوای مفعله افغانستان دسترسی نداشته، مثلا مناطق جنوبی ماست، در اون مناطق افزایش پیدا کرده نسبت به سالهای دیگه، که خود تقویه کننده برای حراس افغان هاست. اما باید حقیقت موضوع را باید گفت که دولت افغانستان در این عرصه کوشش های فراوان کرده، مثلا در مناطق شمال افغانستان که دولت در اوج دسترسی داشته مواد مخدر کاهش پیدا کرده.
به اساس معلومات وزارت مبارزه با مواد مخدر و اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، افغانستان هنوز هم 90% تریاک جهان را تولید می کند و حدود 1.6 تا 2 میلیون معتاد به مواد مخدر دارد. به گفته این ادارات هنوز هم مواد مخدر بزرگترین منبع درآمد مخالفان مسلح است و سالانه 160 میلیون دلار آنها از این بابت عواید به دست می آورند. آگاهان بدین باورند که در کنار اراده سیاسی در افغانستان در امر مبارزه با کشت کوکنار، باید یک چارچوب شفاف برای چگونگی مصرف کمک های جامعه جهانی در این بخش ایجاد گردد.
ساعت 11:28 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های بین المللی. امید مرزبان تعداد از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
کشته شدن یک دختر 27 ساله به نام فرخنده در مرکز شهر کابل توجه شمار زیادی از رسانه‌های جهان را به خود جلب کرده است. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در مقاله نوشته است که شمار زیادی از افغان‌ها این حادثه را غیر انسانی دانستند، اما یک تعداد هم هستند که از آن پشتیبانی می‌کنند. مردی که یک روز پس از کشته شدن فرخنده به محل حادثه آمده است، به خبرنگار نیویورک تایمز گفته که اگر او هم می‌بود جسد فرخنده را آتش می‌زد. اما یک دکاندار محل که لاتوکوب فرخنده را از نزدیک دیده، این کار را غیر انسانی دانسته و گفته است آنچه آنها کردند بی‌رحمانه و کاملا بر ضد اسلام بود. نیویورک تایمز به بیماری روانی فرخنده هم اشاره کرده و می نویسد که جنرال فرید افضلی، یک مقام ارشد پلیس کابل که در تحقیقات بالای این قضیه دخیل است، به نقل از دکتر معالج فرخنده گفته است چند هفته پیش فرخنده گفته بود که قصد دارد خودکشی کند. بنوشته نیویورک تایمز، هنوز روشن نیست که فرخنده نسخه‌ای از قرآن کریم را آتش زده یا خیر، اما مقام‌های رسمی در وزارت حج و اوقاف می‌گویند که روی اوراق نیم سوخته متن دری نوشته شده بود، نه عربی. نیویورک تایمز می نویسد فرخنده با آن که بیمار بود، تحصیل خود را در یک مدرسه دینی ادامه می داد. سازمان دیدبان حقوق بشر هم در نشریه اینترنتی خود نوشته است هنگام قتل یک بانوی معلول، پلیس در محل ایستاده بود. دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch نوشته که حکومت افغانستان باید درباره ناکامی پلیس در جلوگیری از لطکوب یک زن تا حد مرگ تحقیق کند. پاتریشیا گاسمن، سر محقق بخش افغانستان دیدبان حقوق بشر، گفته است اگر پلیس وظیفه خود را به درستی انجام می‌داد، شاید از لطکوب و مرگ این زن جلوگیری می‌شد. این سازمان همچنان نوشته است که مقام‌های دولتی در پهلوی مجازات کسانی که مسئول قتل فرخنده هستند، باید افسر پلیس را که نتوانسته در این قضیه دخالت کند و مقام‌های رسمی را که از لطکوب فرخنده حمایت کردند، سزا دهد. نشریه بریتانیایی تلگراف نیز در مقاله نوشته است پس از فروپاشی رژیم طالبان، تلاش شده تا با خشونت بر علیه زنان مبارزه شود و چون این حملات بر زنان در پایتخت افغانستان غیر معمول است. به نوشته تلگراف، از سال 2001 تا به حال در وضعیت حقوق زنان در افغانستان پیشرفت شده، اما ناظران اوضاع نگرانند که این پیشرفت ها در معرض خطر قرار دارند.
یاز دونیم به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. حالا هم سحر لیوال با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
رئیس جمهور غنی 16 نامزد وزیر جدید را به ولسی جرگه افغانستان معرفی کرده است. به اساس اعلامیه رئیس جمهوری افغانستان، نام 4 زن نیز شامل این فهرست است. رئیس جمهور غنی میگوید که افغانستان از نظر امنیتی با بهار دشوار مواجه است. آقای غنی موضوع را پیش از آغاز سفر 4 روزه‌اش به ایالات متحده در یک کنفرانس خبری دیروز در کابل گفت. رئیس جمهور افغانستان با صدور یک فرمان جدید کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی را ایجاد کرده است. جسد فرخنده امروز در کابل به خاک سپرده شد. فرخنده دختر بود که پنجشنبه گذشته به اتهام سوختاندن اوراق قرآن کریم از سوی دهاتن در مرکز شهر کابل مورد لطکوب قرار گرفت، کشته شد و سپس جسدش در محضر عام با آتش کشیده شد. اردوی پاکستان میگوید در ادامه عملیات در مناطق قبایلی این کشور حداقل 80 شورشی کشته شدند. به گفته مقام‌های پاکستانی، این عملیات در مناطق از خیبر جنسی راه‌اندازی شده و مراکز شورشیان در همین مناطق هدف قرار گرفتند. وزیر خارجه آمریکا میگوید در مذاکرات با ایران بر سر برنامه هسته‌ای بس برانگیز این کشور پیشرفت قابل توجهی به میان آمده است، اما به گفته وی شکاف‌های مهم هنوز هم در راه رسیدن به یک توافق موجودند. و رئیس جمهور یمن وعده سپرده که در برابر نفوذ ایران در کشورش مبارزه خواهد کرد. عبدالربو منصور هادی در یک سخنرانی تلویزیونی دیروز گفت که در مرکز حوثی‌ها در شمال این کشور به جای بیرق ایران بیرق یمن را بلند خواهد کرد.
سرخط خبرها را شنیدین، حالا گزارش ها را ادامه میدیم. برخی از وزارت ها و اداره های سکتور اقتصادی افغانستان به این نظرند که سال 1393 هجری شمسی از نظر اقتصادی سال خوب نبوده است. بر اساس گفته های مسئولین این نهادها، بحران انتخابات ریاست جمهوری، تأخیر در اعلان نتایج انتخابات و بی‌باوری سرمایه گذاران با آینده از عوامل کاهش اقتصاد افغانستان بوده است. کارشناسان امور اقتصادی نیز نظر مشابهی داشته و میگویند که کاهش میزان پیشرفت اقتصادی در این سال از حد تعیین شده هم کمتر بوده است. آرزو قیاسی در مورد از کابل گزارش میدهد.
با آنکه درباره وضعیت اقتصادی افغانستان در سال 1393 هجری شمسی نظریات مختلف وجود دارد، اما برخی از وزارت‌ها و ادارات سکتور اقتصادی تایید می‌کنند که انکشاف اقتصادی این سال در مقایسه با سال‌های گذشته کم رنگ بوده است. مسئولان این نهادها میگویند که در این مورد عوامل گوناگون وجود دارد، اما آنان بحران انتخابات ریاست جمهوری، تأخیر در اعلام نتایج انتخابات و بی‌باوری سرمایه‌گذاران به آینده را از دلایل عمده این مشکل عنوان می کنند. اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید در این سال اکثر تجار سرمایه هایشان را به بیرون از کشور انتقال کردند که با این کار داد و ستد های تجارتی 30% کاهش یافت. احمد توفیق داوری معاون مالی و اداری این اتاق با اشاره به موضوع به درازا کشیدن انتخابات و تاثیر سوی آن بالای وضعیت اقتصادی کشور چنین می گوید.
این همه باعث این گردید که یک تعداد از تاجران از کشور بیرون شوند و سرمایه های خشوه نیز انتقال دهند. در اینجا بسیاری از فعالیت های اقتصادی با مشکل مواجه گردید. فابریکه ها متوقف شد، بیکاری بیشتر شد، توان خرید مردم در بازارها کم شده و وضعیت اقتصادی بسیار صدمه دید و تجارت ما به جهان تقریبا 25-30% کم شد.
تجارت زمان گلنده سر کم شد.
اتحادیه صنعتکاران افغانستان نیز مشکل مشابه را بیان نموده می گوید برنامه های را که در سال 1392 به هدف پیشرفت صنعت طرح نموده بودند در سال 1393 عملی نشد. این که چرا؟ عبدالجبار صافی معاون این اتحادیه در مورد چنین گفت.
با افغانستان که در پدوانوی که کم
بدبختانه نسبت بعضی مشکلات که در رهبری وجود داشت، مثلا اول انتخابات، باز تشکیل حکومت و باز اعلام کابینه که تا حالا پا برجاست. پلان هایی که در سال 1392 برای پیشرفت اقتصادی و صنعت در نظر گرفته شده بود عملی نشد.
اما وزارت تجارت و صنایع افغانستان سال 1393 را از لحاظ انکشافات اقتصادی سال خوب عنوان می کند. مسافر قوقندی سخنگوی این وزارت با اطمینان میگوید که صادرات کشور در این سال 30% افزایش یافته است.
کد ما در سال زیادی در بخش تجارت و ترانزیت سال خوب برمامد با اینکه واردات ما خوشبختانه کاهش یافته نسبت به سال پیش، اما صادرات ما افزایش نشان میده که من اصلا بیش از 30% در صادرات خود این سال نیز افزایش داشته باشه.
آقای قوقندی گفتگوها روی ترانزیت با پاکستان، همکاری های اقتصادی سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و ازبکستان و بحث ها در مورد راه لاجورد را از دستاورد های وزارت تجارت و صنایع در سال 1393 میخواند. اداره حمایت از سرمایه گذاری یا آیسا میگوید که مشکلات سیاسی در سال 1393 اقتصاد کشور را متاثر نموده است. محمد ابراهیم شمس معاون این اداره به رادیو زادی گفت مردم بالای وضعیت جاری باورمند نبودند و به همین دلیل سرمایه گذاری در این کشور در مقایسه با دو سال گذشته با کاهش روبرو شد. اما وی میگوید که در این اواخر علاقه‌مندی سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری در کشور بیشتر شده است.
به اندازه کاهش در سرمایه گذاری در کل در افغانستان با مقایسه با سالهای 1992-91 به وجود آمده بود، لیکن به اساس زمین که ما همون مشکلات را سپری کردیم که بیشتر سرمایه گذاری که تعهد کرده بودند تقریبا در اوایل 1392 بر افغانستان مند سکتورهای مختلف سرمایه گذاری میکنند و تماس و کمیونیکیشن خود باز برحال کردند.
آقای شمس همچنان گفت که سرمایه گذاران علاقمند هستند تا بیشتر در بخش‌های معادن، زراعت و ارائه خدمات سرمایه گذاری کنند. در همین حال وزارت مالیه افغانستان نیز از موجودیت برخی مشکلات در سال 1393 یادآوری نموده میگوید از نگاه اقتصادی برای کشور یک سال استثنایی بود. عبدالقادر جیلانی سخنگوی این وزارت میگوید که در این سال عوایدشان 30% کاهش یافته است.
یک سال استثنایی بود. ما در این سال مشکلات بیشتری داشتیم. وضعیت اقتصادی خوب نبود. به خاطر که عواید داخلی ما 30% کاهش یافته بود. سرمایه گذاری کم بود و معاملات تجارتی هم متاثر شده بود. اما باز هم ما توانستیم که خوب مدیریت کنیم و برای فعلا مشکلات مالی ما قابل مدیریت است.
کارشناسان نیز به این باورند که سال 1393 از لحاظ اقتصادی برای افغانستان سال مملو از مشکلات بوده است. آذرخش حافظی مسئول بخش روابط بین المللی اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان در مورد چنین گفت.
بدبختانه این سال برای اقتصاد ملی افغانستان خوب نبود. به اساس روانشناسی اقتصادی مردم کم جرأت شدند و سرمایه گذاری هایی که پلان کرده بودند از آن منصرف شدند. کاروبار خوب نبود و اقتصاد افغانستان بسیار متاثر شد. حتی عواید دولتی نسبت به سال گذشته 500 تا 600 میلیون دلار کاهش یافت.
حمیدالله فاروقی کارشناس مسائل اقتصادی و استاد پوهنتون کابل نیز میگوید که در سال 1393 حالت انکشاف اقتصادی افغانستان مناسب نبود. آقای فاروقی گفت
با تأسف که نسبت به دلایل واضح وضعیت پیشرفت اقتصادی در سال 1393 خوب نبود، حتی کم رنگتر از آن که پیش بینی شده بود. گمان می رود که حتی از 1% هم کمتر باشد. احصایه های رسمی در این باره نشر خواهد شد، اما به نظر من اقتصاد ما با چالش های جدی روبرو است.
در گزارشی که به نقل از بانک جهانی نوشته شده آمده است که پیشرفت های اقتصادی افغانستان از 8% به 3-3.5% کاهش خواهد یافت. با در نظر داشت اظهارات وزارت ها و ادارات سکتور اقتصادی افغانستان، چنین نتیجه می گیریم که سال 1393 از نگاه اقتصادی برای افغانستان سال دشواری بوده است. اما مردم می گویند که برای سال آینده امیدوارند، چون به گفته آنان شخص اول کشور اقتصاددان است و ممکن اقتصاد کشور را به سوی شکوفایی ببرد و سرمایه گذاری بیشتر شود و عواید داخلی نیز رونق یابد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. با وجود تلاش های 13 ساله حکومت افغانستان و جامعه جهانی در راستای مبارزه با فساد اداری، هنوز همین پدیده ریشه‌کن نشده است. اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان دستاوردهایش را به خاطر مبارزه با فساد اداری در سال 1393 کافی نمیداند. در این میان مردم عام و اعضای شورای ملی نیز از موجودیت فساد گسترده در اداره های دولتی شکایت دارند. نخست در این مورد گزارش از فرشته ندا و سپس هم برنامه در امتداد لحظه ها.
با آنکه ادارات و نهادهای مختلف در راستای مبارزه با فساد اداری از چندین سال در افغانستان فعالیت می کنند، اما هنوز هم مردم شاهد رویدادهای بزرگ فساد در کشور هستند. مسئولان اداره عالی مبارزه با فساد اداری انتخابات ریاست جمهوری و مسائل سیاسی دیگر در سال 1393 را عامل کندی مبارزه علیه فساد اداری در کشور عنوان می کنند. سید حسین فخری رئیس این اداره در صحبت با رادیو آزادی گفت به خاطر مبارزه علیه فساد اداری باید جدیت و اراده سیاسی قاطع وجود داشته باشد.
سال جاری ما درگیر مسائل بسیار بزرگ ملی و میهنی بودیم، ولی علی رغم از اون ما یک تعداد دوسیه را به لوی سالوالی تقدیم کردیم که یعنی ما کارهای را حتی المقدور انجام دادیم، ولی این ما کافی نمیدانیم و یک جدیت و یک اراده سیاسی قاطع وجود داشته باشد.
آقای فخری همچنان گفت مبارزه با فساد اداری تنها کار این اداره نبوده، باید تمام ادارات دولتی در این راستا همکاری نمایند. رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افزود که در سال 1393 بیشتر دوسیه های اختلاس، سوء استفاده از موقف وظیفوی و دوسیه های رشوه از ولایات و ادارات مختلف نزد این اداره ثبت گردیده است. به گفته آقای فخری این اداره به خاطر کاهش فساد در ادارات دولتی کارهای ساده سازی را در 3 بخش انجام داده که شامل جواز شرکت‌های ساختمانی، تمدید جوازها و میترهای سیفاز و عادی شرکت برشنا می باشد. با گفته وی با ساده سازی این روند مشکلات مردم از این ناحیه کم شده و این کار خود به خود باعث کاهش فساد اداری در ادارات دولتی می گردد. در همین حال کارشناسان افغان در مورد اینکه چرا تا کنون علیه فساد مبارزه جدی صورت نگرفته می گویند تا زمانی که قانون اساسی در کشور مراعات نشود و کار به اهل کار سپرده نشود، گراف فساد روز به روز بالا می رود. گل رحمان قاضی رئیس پیشین کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و یک تن از کارشناسان افغان در این مورد می گوید.
دو عامل قوی ما می بینیم که سبب رفع فساد اداری نشده، یعنی فساد اداری گرافش قوی تر شده می رود. یکی حاکمیت قانون است که متاسفانه در افغانستان قانون مزاحمت است و دوم هم عدم شایسته سال ریز که به اهل کار سپرده نمیشه. در توظیف اشخاص متاسفانه بنابر روابط و مصلحت ها سنوزم و طرف شایستگی کنار مانده.
به گفته گل رحمان عدم تطبیق یکسان قانون، نبوده اصل مجازات و مکافات و حاکم بودن روابط بر ضوابط زمینه را برای گسترش فساد اداری در کشور فراهم ساخته است. فساد در کابل بانک، گم شدن پول از افغانستان بانک اسپین بولدک ولایت قندهار، متهم شدن 6 نماینده ولیسی جرگه و 7 وزیر کابینه پیشین به فساد اداری از جمله قضایای مهم فساد اداری در کشور عنوان می شود. پیش از این رئیس جمهور اشرف غنی در اولین روز کاریش قوه قضاییه را یک ارگان آغشته به فساد خوانده بود. این در حال است که اعضای جامعه مدنی نیز از موجودیت فساد اداری در ارگانهای عدلی و قضایی شکایت می کنند. ریحان عزیزی یک تن از اعضای جامعه مدنی:
چرا که بالاترین فساد را مدنا چرشه کد نادایت قضایی میبینم و بنابرای که من پیگیری میکنم دوستیه خانومی را که واقعا باید در حق او تامین عدالت شود، اما متاسفانه ما و شما تامین عدالت نمیتونیم.
از سوی هم مردم عام نیز از موجودیت فساد در تمام ادارات دولتی بسطو آمده و شکایت میکنند. آنها میگویند در ادارات دولتی تا زمانی که پول ندهی کار اجرا نمیشود. بلال یک تن از این افراد که به خاطر گرفتن لیسانس بر ریاست ترافیک رفته، برخورد مسئولان آن ریاست را چنین بیان میکند.
مراسم ترافیک رفته بودم با برادرم لیسانس میگرفتم که بدر تذکره ده بودن. تذکره چی است؟ تذکره خونده پیش است. کمل شما نه جبایتون شور بتین، خدا شور بتین. مستقیم میگن.
مردم عام میگویند به دلیل اینکه برخی کارمندان اداره عالی مبارزه با فساد اداری در فساد دست دارند، مبارزه جدی علیه این پدیده صورت نمیگیرد. در همین حال مسئولان اداره عالی مبارزه با فساد اداری این مسئله را رد کردند، میگویند که بر علاوه مشکلات سیاسی در سال 1393 گرفتن حق نظارت از این اداره نیز سبب شده تا مبارزه جدی علیه فساد صورت نگیرد. سید حسین فخری رئیس این اداره میگوید در ماه اقرب سال 1393 به اساس مصوبه‌ای که از سوی کابینه صادر گردید، حق نظارتی از اداره عالی مبارزه با فساد اداری گرفته شد. آقای فخری از حکومت می‌خواهد تا در مورد این مصوبه تجدید نظر نماید، زیرا به گفته وی گرفتن حق نظارت از این اداره مبارزه علیه فساد را ضعیف می‌سازد. تلاش نمودیم در این مورد نظر ریاست جمهوری را داشته باشیم، اما آنها از ابراز نظر در این مورد خودداری کردند. تنها مردم عام نه، بلکه اعضای شورای ملی نیز موجودیت فساد را در ادارات دولتی تایید کرده میگویند اداره عالی مبارزه با فساد اداری از زمان تأسیسش تا کنون هیچ کار موثری را در راستای مبارزه با فساد انجام نداده است. نثار حارث یک تن از سناتوران مشران جرگه در مورد میگوید
من فکر میکنم که هنوزم ریشه های فساد در افغانستان وجود داره. هنوزم حکومت موفق نشده بر ضد فساد مبارزه کنه و این مبارزه بسیار بزرگه میخواهد. اول باید از سطح مردم افغانستان شروع شود، از حکومت افغانستان شروع شود تا مردم افغانستان به فساد رو نبیارن و حکومت افغانستان که مسئولان ادارات دولتی باید رو از فساد دست بکشن.
در این حال میرویس یاسینی یک تن از نمایندگان مردم در ولیسی جرگه نیست چنین میگوید
ما از مبارزات بر ضد اعتیاد مواد مخدر در اول قضیه فساد اداری ما خوش نیستم. کار باید میشد، جدی باید میشد و باید میشد که نشده. باید بگیم که متاسفانه صورت نگرفته.
با گفته اعضای شورای ملی تا زمانی که مسئولان ادارات دولتی از فساد دست نکشند، فساد در این کشور از میان برداشتن نخواهد شد. پیش از این رئیس جمهور اشرف غنی نیز گفته بود مبارزه علیه فساد اداری از اولویت های کاریش می باشد. در این حال رئیس اجرایی حکومت نیز تاکید کرده که تلاش ها به هدف مبارزه علیه فساد اداری در ادارات دولتی حدود 50% عملی شده است. آقای عبدالله از تمام مسئولان وزارتخانه ها و سایر ادارات دولتی خواسته تا اقدامات جدی را برای ریشه کن کردن فساد اداری روی دست گیرند. در همین حال مسئولان اداره عالی مبارزه با فساد اداری می گویند که از آغاز سال روان تا کنون 186 قضیه مربوط به فساد اداری را که در آن افراد دولتی و غیر دولتی، برخی از مقامات و معینان وزارتخانه ها شامل هستند، به لوی سارنولی فرستادند. به گفته آقای فخری با وجود چندین بار پیشنهاد آنها به لوی سارنولی، آن اداره تا کنون در مورد اجراتشان جزئیات ارائه نکردند. این در حالی است که لوی سارنولی افغانستان این مسئله را رد کرده میگوید بعد تمام دوسیه هایی که از سوی اداره عالی مبارزه با فساد اداری به آنها فرستاده شده رسیدگی صورت گرفته است. بصیر عزیزی سخنگوی لوی سارنولی در صحبت با رادیو آزادی گفت تا یک مکتوب رسمی در مورد اجرایات قضایای مربوط به فساد اداری با آن اداره معلومات داده شده است.
از ریاست مبارزه با فساد اداری هم ما دوسیه‌ای را دریافت کردیم که دوسیه بالایشان بررسی صورت گرفته. دوسیه‌ای که ریاست مبارزه با فساد اداری به سارنولی آمده، ما تا یک مکتوب به تمام اجراءاتی که بالای دوسیه صورت گرفته بر اونها اطمینان دادیم که چی تعداد دوسیه معول محکمه و چی داد دوسیا تحت بررسی سانوالی قرار داره و کدام دوسیا حفظ شده.
آقای عزیزی همچنان گفت دوسیه های افراد بلند رتبه دولتی آغشته به فساد که 7 وزیر کابینه حکومت گذشته نیز شامل آن می باشد با استر محکمه افغانستان فرستاده شده است. کارشناسان افغان با آنکه از تلاش ها به هدف ایجاد اصلاحات در نظام و مبارزه با فساد اداری تقدیر می کنند، اما تطبیق عملی آن را از مهمترین اصل خوانده و روی آن تاکید می ورزند.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغانها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن؟
I really like Afghan food.
تو تیرا که نگاه میکنی چوچیش نگاه میکنی خب؟
یک زین اسب 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
آمدت نوروز و آمد جشن نوروزی فراز، کامگارا کارگیتی تازه از سرگیر باز. شنونده های عزیز سلام، بهار نو و سال نو را برایتان مبارک باد گفته این برنامه را اختصاص داده ایم به میلجاها و رسم و رواج هایی که مردم افغانستان در ایام بهار دارند. با ما باشید. شنونده های عزیز، جشن نوروز که به آن عید نوروز، جشن بهار، نوروز جمشیدی، نوروز سلطانی و نوروز جلالی نیز گفته شده، از مهمترین جشنهای ملی مردم افغانستان است که تاریخ طولانی دارد. نوروز به معنی روز نو است که به زبان عربی نیروز گفته می شود. به اساس افسانه های کهن، جمشید نخستین فرمانروای آریایی بنیانگذار جشن نوروز است که اولین روز ماه حمل می باشد. سرمحقق عبدالحکیم صافی عضو اکادمی علوم افغانستان در مورد سبقه تاریخی نوروز چنین معلومات می دهد.
یما پادشاه که به نام جمشید هم در کتب تاریخی و متون ادبی از او یادآوری شده، روزهای بهار و فرارسیدن فصل بهار به فال نیک می گرفتن، در قطیر از این روز یک تجلیل به عمل می آوردن. ولذا یما پادشاه که واقعا به طور از تواریخ برمیه که در مورد تنظیم شیرازی حیات اجتماعی نیات و اندیشه های بسیار نیکی داشت و بخاطر ازی که مثلا مساکنین قلمرو و مربوطه خود با کار و فعالیت زندگی ساز در این ایام بهار تشویق کرده باشه، روز نو سال نو این جشن می گرفت و میگن نباتی را در وقت شناختن در آریانای کهن که نبات همون نیشکر بوده و زمانی که این قطع کردن که دیدن متوجه شدن که از این آب شیرین تراش میکنه و گویا یما پاچا و یا جمشید همین آب چشیده هم و دیده که شیرین است و به حساب تبرک ایزی و به حساب تبرک نوروز اطور فرمایش داده که از آب امی نبات بنام نیشکر شما یک آب شیرین جور بکنین و امیر هم دمی روز نوروز که روز جشن اکثرا دهاقین سرزمین آریانای کهن است از این بر مردم تقسیم کنید. لذا همی موضوعی که آب شیرینه یا شربته یا بعدا به شکل آب هفت میوه مثلا به مرور ایام تغییر میکنه، این اصلا منشأش اونموس که فقط از نیشکر چشاندن.
مردم افغانستان از زمانهای سابق بدین سو رواج دارند که روز اول سال نو را با رفتن به میله‌جاها و خوشی سپری نمایند. بخصوص در شهر کابل میله نوروز بیشتر در مناطق خواجه صفا، شاشهید، دامنه سخی، تپه استالف و گلغندی چارکار برگزار می شود. فضل احمد امینی یکی از استادان دیپارتمنت زبان و ادبیات دری پوهنتون کابل می گوید. زیارت سخی یکی از جاهای معروف شهر کابل است که در روز نوروز مردم زیاد به خاطر جشن نوروز و دعا و بلند نمودن جنده حضرت مولا علی جمع می شوند. وی می افزاید:
معمولا سابقا مردم از حدود 20 روز تا 40 روز پیشتر از نوروز آمادگی می گرفتند در دوربر امی زیارت سخی خیمه های را برپا می کردند و در اونجا از هر چیز از اسباب بازی اطفال گرفته تا مواد خوراکه وسایل تفریحی دیگه که برای اطفال بود برپا می شد و حتی 40 روز بعد از نوروز که دوباره امی علم زیارت سخی پایین می شد. اینا بودند در اونجایش و مردم می آمدند و یک تعداد از مردم هم که امی دامنه علی آباد قبرستان اجدادشان یا بزرگانی که قبلا درگذشته هستن هم زیارت میکردن و هم یک زیارت از رفتگان خود را میکردن و در حقیقت یک تجدید پیمان با دوره های گذشته که از خانم برامدن و در حقیقت حال هوای دیگه تازه میدادن.
آقای امینی که خودش نیز به روز نوروز علاقه‌مندان است که به تفریح و تفنن بپردازد، اشتراک به میله نوروز را چنین استدلال می نماید:
ما وقت زیاد خرد بودم در بهار که موسم دمی منطقه کارتی سخی زندگی میکردیم و اینجا خودش یک میله جای بود و از هر طرف از هر گوشه و کنار کابل دمیجا جمع میشد مردم. ممکن همی امکانات بر ما بسیار براحتی میسر بود، دمیجا میرفتیم و حال که یک کم فاصله هم گرفتیم چون یک عادت وارد شده که بریم به خاطر همی که یک تازگی را در حقیقت تجربه بکنیم و به همی بهانه در حقیقت یک تفریح هم است، یک گردش است. معمولا در این روزا کوشش میکنه مردم که یک تعداد مردم امکانات معتبر ندارن و حتی کسایی که دارن هم کوشش میکنن که پیاده از جاهایی که نزدیکتر تا نیم ساعت تا 40 دقیقه حتی یک ساعت راه مگر است کوشش میکنن پیاده برن و این خودش یک کار بسیار نیک است از لحاظ صحی.
باید گفت در روز اول سال نو عده مردم به مکانهای مقدس و باغها و یا هم به چمنهای سرسبز و خرم رو می آورند و به این ترتیب می خواهند روز سال نو رو با خوشی سپری نمایند. حامد باشنده شهر کابل که همه سال روز نوروز را به تفریح می گذراند از برخی گران فروشی های بعضی تفریحگاه ها شکوه داشته می گوید.
شاید شمشیر ایوالی میریم، باغ بابور میریم، همراه دیوالا رفیقا میریم. فضای سرسبز داره زیاد، مردم از گرد گرد کابل میه، خاطر میله هوای صاف داره. گذاشتن زیاد هم قابل استفاده نیست، خب بازم مجبور هستن مردم میخورن. از داخل خب گذاشتن بسیار قیمت است. یک چیزی که اگر در بازار اینجا باشد اونجا یک صد روانی میپروشند. روزای تکیزی هم هست، روزای نوروز است، روزای عید است، بسیار قیمتی میباشد.
گفته می شود میله تاریخی دهقان نیز از عنعنات نوروز بوده و همه ساله در روز اول نوروز و یا بر روز دوم نوروز در محلات تعیین شده تجلیل می گردد. سید امین الله فخری، آمر تنظیم امور جنگلات ریاست منابع طبیعی وزارت زراعت، در مورد میله جاهای روز نوروز توضیح می دهد.
ما همه ساله در پنج سایه شهر کابل به نام تپه بادامباغ، تپه مرنجان، سایه کلوله پشته، کوی تلویزیون و سایه تنگغارو مراسم نیالشانی را به افتخار و به پیشواز سال نو آغاز میکنیم و زیادتر مردم در سایه بادامباغ میان که در اونجا به نام جشن میله دهقان داره یک روز وزارت زراعت که اکثرا در روز دوم نوروز گرفته میشه که در اونجا تمام کارکردهای وزارت سالانه برنامه‌اش گذاشته میشه. میله دهقان هم البته در وزارت زراعت سابقه تاریخی داره. از زمانی که وزارت زراعت تأسیس شده میله دهقان به یک شکلی از اشکال تجلیل میکردن، منتها جایش مختلف بود. یک وقتی مثلا در خود چمن حضوری تجلیل میشد با دعوت دهقین و نمایش گذاشتن بعضی تولیدات که دهقین داشتن و نمایشات که دهقین به اجرا میکردن. عملا
قابل ذکر است که با آمد آمد بهار و استقبال از نوروز در سرتاسر افغانستان میله های عنعنوی نیز برپا می شود که میله گل سرخ در مزار شریف و میله نارنج ولایت ننگرهار مشهورترین آن است. بخصوص شاعران به ارتباط جشن بهار و موسم شگوفه و گل شعرهای می سرایند و محافل ادبی مانند مشاعره را راه اندازی می نمایند تا لحظه از فصل با تراوت بهار لذت برده باشند.
یار مزاری زاری 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 چرا هوای عاشقی نداری عزیز سال نو تا دیگر سال نو.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com.
یار مزاری دیگر 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 دوری تو بکی گله 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 دارم.
ادعای از مردم به این باورند که اگر در ایام بهار از خانه و کاشانی خود برایند و ساعات را به میله و بازی های معمول بپردازند تا آخر سال خوش و شادمان خواهند بود. در غیر آن تمام سال را با اندوه و افسردگی سپری خواهند کرد. سائره باشنده شهر کابل که رفتن به میله ها و اشتراک در بازی های ایام بهار را میپسندد میگوید.
به نظر ما یک فال نیک آدم بگیره که برای از خانه هر طرف ببینی که در باغا مردم میبرایه یکان تا دولی خود کشتزار کردن. اگر آدم بریز اون باشه برای فضا را ببینه و فضا را حس کنه و تنفس کنه فکر کنم خوب میشه و دیگه ببینی که هر طرف سهل از ساتریز مثلا ما خود بودیم غرغرانک میگفتن غرغرانک بازی میکنه کسی این دولیگه کاس و اسبکای چوبیس میگه پاس کن نگیشت و کاس و سر صدا میکدن. این بسیار سر روح روان انسان ها تاثیر خوب داره.
افغان آدم دلو جان گل دختری افغان آدم دلو جان من آشد روی تمام ای سر بخیدان.
اینک در آخرین بخش این برنامه نوروزی ابیات چند از شاعران را که در وصف بهار و جشن نوروز سروده شده است به نشر می رسانیم.
بهاران فصل خوب زندگانی است، شکفتنهای دوران جوانی است، که گوشه گوشه میهن زیبا کنون موسم عشق و شادمانی است. و مثل گل سرشت تازه داریم، بهاران سرنوشت تازه داریم، خدا خواهد بهار و روز نوروز و گلگشتان بهشت تازه داریم. بهار داری از وی برخور امروز، که هر فصل نخواهد بود نوروز. گل کورا نبوید آدمی زاد، چو هنگام خزان آید برد باد.
دوستان عزیز، برنامه را من مهریه انوری برایتان تهیه کرده بودم. امید است آن را پسندیده باشید. منتظر نظریات و پیشنهادهای شما در رنگینی هرچی بیشتر برنامه هستیم. آدرس ما را به خاطر داشته باشید: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. شادمانیتان آرزوی سیام چشم شیر مردان بابا نیدی سبا فسار دیرم جان نیدی.